نیوز، شمار اتفاقات سال 1399، مهمترین اخبار و حواشی زردشون.
خوب بود ولی
بریم
سرخط مهمترین اخبار.
در این دولت یکی از اقداماتی که همواره مورد اهتمام بوده اینه که مردم بتونن خدمات خودشون رو راحت تر
با مهمترین اخبار اقتصادی و بورسی امروز یکم دی ماه 1399 در خدمت شما است.
شب قهتوار عمر مارادونا پس از 6 دهه عبور از فراز و نشیب ها و طوفان های بیشمار در 60 سالگی سوت پایان را نواخت.
۱۴۰۰ منهای یک، برنامه‌ای که قرار اخبار مختلف سال 99 رو با بیانی طنز به شما یادآوری بکنه. سال 1398 رو به این امید بدرقه کردیم که روزهای سال 99 خالی از کرونا باشن. برای همین با خنده و شوخی روز شمار قرنطینه کرونا را انداختیم و وقتی کسی میگفت که بیمار شده فکر میکردیم که حتما یه کاری مهمیه و کرونا به سراغ ما آدم معمولی ها نمیاد. کرونا که بهمون نزدیکتر شد یکی یکی آشناهامونو با خودش برد. باور کردیم که 99 قرار سال عجیبی باشه.
فروردین 1399.
سلام به شمایی که سال 99 رو بهونه کردیم برای بازسازی خودتون. سلام به شمایی که هنوز پفک ها و چیپس ها و نون فانتزیاتون رو میشورید. سلام به شمایی که سال 99 رو بهونه کردیم برای بازسازی خودتون. سلام به شمایی که تو این یه سال حسابی تو آشپزی و نونوایی خودکفا شدین و مدارکش هم توی صفحه مجازیتون هست، موجوده. نه نمیخواد آقا، نمیخواد. قبوله حرفتون، قبوله، مدرک نمیخواد. سلام به شمایی که مرغ کیلویی 25000 تومان و گوشت کیلویی 120000 تومان رو هم دیدین. میگن بعد از این دیگه همه چیز دنیا تکراریه.
عباس آقا دست شما درد نکنه. ما همسایه نیستیم، چش تو چش نمیشیم میپیچی میری.
آقا دست رو ول کن.
نه ول نمیکنم، بیا حساب تو صاف کن.
خب میام حساب صاف میکنم، ولم کن.
آقا ول نمیکنم، الان 6 ماه داریم یه گوش میبری پول نمیدی.
آقا جون
کسی همینجوری گوش میبری
محترم. خب بگو حساب چی همه الان دست بکنم.
185700 تومان.
185.
با همین دو کیلو که فیروز بردیم.
یعنی بله. چقدر گوش میشه؟
دروبر 20 کیلو.
20 کیلو گوش؟
بله، نصفش همین آقا اومده برده.
کدوم احمقی به تو گفته گوش ببری؟
ماما
زبونتو گاز بگو. آقا جون حسابتو بگو دقیق من دادم.
185700 تومان با همین دو کیلو که فیروز برد.
یعنی 6 ماه طول کشیده اینقدر گوش خوردی. اگه شیر بود تو قفل اینقدر گوش نمیخورد.
بابا مردم ماهی 20 کیلو گوش میخورن، ما خودمون روزی 7 8 کیلو گوش میخوریم.
مردم همه مرضی هستن، شما دارن غیر سلامتی.
من مرض دارم، پولمو بده.
خب آقا اصلا گوش
نمیخورید. من گوش کردم.
در این بخش نگاهی داریم به تأثیر کرونا در اقتصاد و ورزش و حتی سیاست در دنیا. با وجود بسته بودن راه‌های کشور و تست‌های تب‌سنجی و دعوت مسئولین به خونه تکونی و شنیدن جمله اید بی اید، مهمونی بی مهمونی، فقط خونه خواب، اونم از دهن مسئولین.
میدونم خیلی شرایط روحی روانی خیلی سختی به مردم وارد شده. الان تقریبا 3 تا اید هست که مردم جایی نرفتن. اید قبلی که کرونا بود، اید قبل از اونم سیل بود، کسی جایی نرفت. و این ایده هم خب امید داشتیم بالاخره وضعیت الان با این وضعیت ویروس جای شافته و این بحثی که وجود داره، من خودم کم کم دارم یه نتیجه میرسم که با این شرایط، با این وضعیت، اگه از من بخواید در یک کلمه بپرسید من میگم منتفی نمیشه انجام.
و همزمان با انتشار آمار کشته شدگان کرونا در فروردین، مسافران زیادی با شعار کرونا رو شکست میدیم و خودمون رو توی شهر مقصد قرنطینه میکنیم، راهی شهرهای دیگه شدن. اونا معتقد بودن که کرونا رو شکست میدن، چون
من میگم ایران قویه.
ایران قویه
و
چی قویه؟
یعنی ایران قویه، کشور آسیا رو میزن.
در پی ابتلای رئیس مجلس به کرونا، جمعی از مسئولان و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی طی تماس‌های جداگانه جویای حال وی شدند و برای بهبودی عاجل او دعا کردند. از اونجا به بعد بقیه مدیران هم رودرواسی رو کنار گذاشتن و یکی یکی برامون از تست کروناشون توی فضای مجازی عکس و فیلم گذاشتن و یاد گرفتن که یه وقتایی هم دست از تکذیب کردن باید بردارن. در حالی که همه لیگ‌های ورزشی توی کشور تا پایان فروردین تعطیل بودن و مدیرعامل‌های باشگاه‌ها داشتن با طلب‌ها و شرخرها و فیفا سر و کله می‌زدن، همون روزا رودی گوبرت، گوبرت بازیکن بسکتبال تیم ملی فرانسه و بازیکن تیم یوتا جونز آمریکا، برای مسخره کردن توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش کرونا بعد از تموم شدن کنفرانس خبریش همه چی رو دستمالی کرد. همه چی ها، جان خودم اگه جایی رو گذاشته باشه بمونه. خبر اومد که تست کروناش مثبت شده و به خاطر ایشون کل NBA هم تعلیق شد. چند روز برمیگردیم قبل‌تر، اوایل فروردین بود فکر می‌کنم که تست کرونای علی فتح‌الله زاده سرپرست مصطفی باشگاه استقلال هم مثبت در اومد و جواب این تست با حواشی زیادی همراه، مخصوصا اینکه استقلال روز بعدی رو به لحاظ مالی و بدهی به بازیکنان پشت سر می‌ذاشت. طلب 80 میلیارد تومانی استقلال و جنجال شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی با طلب 2.5 میلیاردیش از استقلال هم در مثبت شدن این تست کرونا و شوکه شدن مدیر عامل سابق استقلال ظاهرا بی تاثیر نبوده. بیام جلوتر، یکم جلوتر، نیمه فروردین سال 1399، پائولو مالدینی مهاجم سابق تیم آسه میلان هم از مثبت شدن تست کروناش خبر داد و دعای کلی زن و مرد دهه 60 ایرانی همراهش بود و خدا رو شکر که اونم تونست کرونا رو شکست بده. کم کم بساط تعطیلات برچیده شد و بچه مدرسه‌ای ها برگشتن به سیستم عجیب و غریب تدریس مجازی. در 19 فروردین سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت، خودش گفت، آها چی گفت الان میگم بهت، گفت آموزش و پرورش تا آخر فروردین تاریخ پایان سال تحصیلی را اعلام میکنند. طبق اعلام سازمان سنجش، 20 روز پس از برگزاری آخرین امتحان نهایی، آمادگی لازم برای برگزاری کنکور سراسری همانند سالهای گذشته وجود دارد و این اولین بار بود که حرف و حدیث ها درباره حذف کنکور شروع شد. آدما به دو دسته موافقین حذف کنکور و مخالفین اون طبق بندی شدند. باید ببینیم در تیر ماه سال 1400 اوضاع برای کنکوری ها قرار چطوری پیش بره.
آها، گفته پیمان جون برو خدا به مسئولین کنکور بگو تا خوب شدن حسینی بای کنکور رو برگزار نکنن. دلتون میاد گزارشاشو ببینید، حیف میشد. دیدی چه با آره، راستم میگه آقای حسینی بای، ایشون کرونا گرفتن، ان شاءالله که خوب شن، ولی خدا وکیلی اصلا برگزاری کنکور بدون حسینی بای نمیشه. یعنی شما فکر کن یه روز کنکور باشه، نشستی یه بخش خبری میبینی بعد حسینی بای نباشه، به خدا اصلا اون کنکور اصلا مفت نمیارزه. بذارید حسینی، اصلا کاری ندارم به پروتکل ها، بذارید حسینی بای خوب شه بعد کنکور برگزار کنید. جان من، دیدیم تهش هم خیلی خوشگل میگه که محمد رضا حسینی بای محل برگزاری کنکور، نه چی خبرنگار واحد مرکزی خبر دانشگاه تهران، محمد رضا حسینی بای.
اما فروردین سال 1399 فقط پر از اخبار کرونایی نبود. در ساعت 22:38 شبانگاه سه‌شنبه 19 فروردین، ماه به کمترین فاصله با زمین رسید و در این زمان 356909 کیلومتری با زمین فاصله داشت و ما شاهد پدیده ابرماه در کشور بودیم. خرافات همراه این پدیده زودتر از خودش به کشور اومد و خیلی هامون ماه بزرگ رو نشونه خوششانسی و ثروت میدونست و برای همه مایی که کرونا حسابی جیبمون رو خالی کرده بود چه خبری بهتر از این؟ اما جیب خالیمون خیلی زود با یارانه پر شد. در 20 فروردین 1399 نخستین مرحله یارانه نقدی سال 99 ساعت 24 روز چهارشنبه 20 فروردین به ازای هر نفر 45,500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. همه اونایی که منتظر بسته‌های معیشتی معیشتی چند میلیون تومانی دولت بودن، آرزوهاشون نقشه بر آب شد. همین جوری که ما نمیدونستیم با یارانه هامون چی کار بکنیم و اونا رو کجا سرمایه گذاری بکنیم، در 22 فروردین سال 99 تست کرونا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مثبت شد و کرونایی که قرار بود با شوخی و خنده ردش کنیم، حالا ترسناکتر از همیشه بود. موج سواری در 1400 منهای یک. در بخش موج سواری 1400 منهای یک میریم سراغ حرف ها و حدیث ها و خبرهای داغ شده و شایعات هر ماه. توی فروردین سال 1399 دیگه کمتر کسی بود که کرونا رو انکار بکنه. برای همین بازار شایعات کرونایی حسابی داغ بود. همون روزایی که ما خودمون رو تو مایکروفر داغ می‌کردیم تا ضد عفونی بشیم و دکتر حریرچی نازنین دیگه سرفه های خشکش رو جدی می‌گرفت و دولت دست از افتتاح پروژه برداشت، رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا به مردمش میگفت وایتکس بخورین تا از کرونا در امان باشین. مردم ایران هم مثل همه دنیا تجویزهای عجیب و غریبی برای درمان کرونا داشتن، از سشوار گرفتن روی پرده‌های بینی تا خوابیدن زیر لامپ‌های ماورا و بنفش. ما همه آبر بانک ها رو با الکل ضد عفونی می‌کردیم و کلی خرج روی دست بانک ها گذاشتیم تا اینکه سازمان بهداشت جهانی زد زیر همه حرفاش درباره انتقال ویروس از سوتو. همین روزا بود که دیگه زورمون به خریدن سیر و پیاز و زنجفیل نمی‌رسید. سازمان بهداشت جهانی از پروسه طولانی ساخت واکسن میگفت و ما با جدیت بیشتری دستمون رو می‌شستیم. هی می‌شستیم. اما خیلی ها از موج سواری در دوران کرونا اهداف دیگه‌ای داشتن. در 28 فروردین 99 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتح ناجا گفت وعده کار در منزل شیوه مجرمان سایبری برای سوء استفاده از شهروندان و دخیل کردن آنها در رفتارهای مجرمانه است. مسئولیت ناشی از واگذاری حساب بانکی تحت هر نام و عنوانی بر عهده دارنده حساب است و این افراد پاسخگوی هر گونه واریزی و برداشت حساب خود در برابر قانون هستند. در حالی که ما سرمون تو کار خودمون بود و ماسکامون رو می‌زدیم و نون و پنیرمون رو می‌خوردیم، هکرها دنبال خالی کردن حسابمون بودن. یعنی همین سنار پول رو هم باید زیر بالشمون قایم می‌کردیم. بیچاره هکری که نمی‌دانست با این پول‌ها فقط می‌شود جرعه‌ای آب و قرصی نان خرید. اون روزا توی فضای مجازی شایعات عجیب و غریبی میشنیدیم، مثل اینکه مردم ایتالیا همه پولاشون رو به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا به خیابونا ریختن و این شایعه هیچ وقت از طرف حمید معصوم نژاد ابرام تکذیب نشد. خود مردم ایتالیا توی پیام‌های دوستانه‌ای گفتن داداش درباره ما چی فکر می‌کنی؟ داداشانا درباره ما چی فکر می‌کنی؟ نه خیلی مسخره. یعنی گفتن داداش درباره ما چی فکر می‌کنی خودش؟ فضای مجازی بعد از کرونا پر از متخصص شده، از متخصصین ورزشی و آشپزی تا متخصصینی که قراره اعتماد به نفستون رو افزایش بدن و مربی زندگیتون بشن. ادعایی که اینا برای پیروزی شما در برابر مشکلات داشتن و دارن، مورینیو و الکس فرگوسن تو جام ملت‌های اروپا نداشتن. شاید این عجیب ترین تأثیر کرونا روی ملت‌ها باشه. روزا میگذشت و در پایان فروردین 99 هممون یه پا آشپز و نونوا شده بودیم و داشتیم برای زندگی چند ساله با ماسک برنامه‌ریزی می‌کردیم. اون روزا بیشترمون هنوز رومون به هم وا نشده بود و درست حسابی ماسک می‌زدیم. آنچه در برنامه‌های بعد خواهید شنید. در برنامه بعد مجری وارد استودیو می شود و به سراغ وقایع اردیبهشت سال 99 می رود. همراه مجری باشید با دو تا ماسک، یکی سلایه یکی پارچه.
ببین امین،
این یه شلغم ترشیه.
این یه شلغم ترش.
خب دوستان، اینجا تهران رادیو سباست، شما هم شنونده برنامه کلاس اول باشید.
اینجا کلاس مجازی ماست، درس و مشق ریاضی فارسی علوم، فقط تاریخ، تاریخ نوروزی، نوروز 1400 در کلاس اول ب.
معلم ها یه دفتر رنگی به بچه ها میدن تا آخر صفحه پر کنن، باید نرن جشن تولد، باید نرن جشن، هیچ جایی بارن نرن، اصلا باید بازی هم نکنن.
پس چه کار کنیم تو عید؟
باید بشینیم درس بخونیم که باسواد شیم، بزرگ شیم، دوست داری دکتر شی، دوست داری معلم شی، دوست داری زبان بشی.
اصلا پیک نوروزی دوست داری حل میکنی؟
بچه های دیگه هم پیک نوروزی نمیدم دوست دارن و دوست ندارن، اما من دوست دارم پیک نوروزی بنسم، با سواچم مثل خاله مهدش شما، یعنی دوست دارم زبان باشم. باید نریم خوش گذرونی، باید هیچ جایی نریم، بشینیم تو خونه، کارتو رو باید نبینیم، گوشی سر نکنیم، بشینیم تا آخر صفحه تموم شد، بعد دیگه خیالمون راحته.
پیک نوروزی با بچه ها چه کار کرده؟ تفرکی ها عید هم ندارن. شده پیکتون رو بچه ها بدیم ماماناتون حل کنن؟
بله.
خیلی تأکید شدید دارن که مامانا حل میکنن. چش،
کل پیک میدن دست داستم یه مادرم.
واقعا خسته نباشی.
پارسال بود کلاس پنجم بودم، در همین داستم در نوشتش دستاوی دستات خودم نوشته بود، نرمی نفهمید.
ما نصفش گرفتیم فاره کردیم، گفتیم دعاشمون گرفت فاره کرد خانم. مشق خیلی زیاد میگم، مثلا 60 صفحه بنویش. خدا آقا من اصلا کوچیک بود مینوشت مشقاشونو، انقدر زیاد میگفت.
معلمتون یعنی؟
بله، اون کوچیک بود خودش مینوشت خانم.
واقعا معلم ها جواب بدن، کوچیک بودن خودشون پیک حل میکردن. بعد نترسیدی پیکتو پاره کردی؟
نه، انداختیم گردن دعاش کوچکم.
معلم چی گفت؟
معلم گفت فیک نداره.
سال دیگه پیک نوروزی بچه ها تا آخر صفحه نمی نسیدن، یه ذره این صفحه رو می نسیدن، یه روز دیگه می نسیدن، چون که پیک نوروزی خیلی سخته به بچه ها کوچیکا، اما کوچیکا دستشون خسته میشه. اگه بچه خودشون نسه مادرشون نسه، مادر خیلی مهمه، هم پدر. میخوام تلاش کنم اگه یه روز پیک نوروزی رسید خودم تنهایی بشنم تو خونه تا آخر صفحه ببینسم و بیارم به خانم عجی تا بدمش به هم یه چیزی بده.
جایزه میخوام بدم.
مادرم میگوید فرزندم قدر روزهای مدرسه را بدان. مادرم میافزاید آیا میدانیم ما آرزو داشتیم الان کجا بودیم؟ میگویم خارج، میگوید نه. میگویم در بورس، میگوید نه. مدرسه، آخر مدرسه هم شد جا. البته که مدرسه هم جای خوبی است، به ویژه که الان مجازی شده، چون چیزهای سخت و بد دور باشد بهتر است. از طرفی وقتی از راه دور با اینترنت ضعیف خانم بهاری واو به واو تاریخ رو برایمون میگوید، اگر از نزدیک باشد تا از ما مورخ نسازد ول نمیکنه. مثلا همین دیروز اینجا کلاس مجازی ماست، اول ب.
نه پسر گلم، نمیشه، دوربینا همه روشن. یعنی چی؟ موقع درس دادن من چت نکنی. بابا پسرم با تیشرت که نمیان سر کلاس، برو لباس مناسب بپوش، خنده نداره که، حتما عجله داشته دیگه. خب همتون هستی؟ آفرین، آروم بشینید میخوام باهاتون صحبت کنم.
برپا، برجا، خانم معلم ما حتی از دورم به شما احترام میذاری.
ممنونم مقصودی جان. خیلی خوب بچه ها همه آماده این؟
اگه ما یه او رفتیم
خوابمون نبرده، از موضوع تاریخ امروز استقبال نکردیم.
خب باشه، بریم سراغ درس امروز. درس بسیار شیرین تاریخ. قیافتونم اونجوری برای من کج و کله نکنید. یه چیزایی میخوام بهتون بگم که تا حالا نشنیدین، براتون جالبه. امروز چون نزدیک عیده میخوام از رسمای قدیم براتون بگم.
اجازه؟ بهتر نیست قدیم تو قدیم بمونه؟
نه خیر، هر کی گذشتشو ندونه آینده خوبی هم نخواهد داشت.
از پروفسور سمیعی بود؟ وایسید بفرستن تو گروه سخنوران فرهیخته مثبت 18 سال.
شروع کرد دوباره این.
حالا بریم سر موضوع تاریخی امروز. یکی از کارهایی که موقع عید پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگای ما انجام میدادن تشکیل پیکای نوروزی بوده. جمع شدی؟ پسرم بذار من شروع کنم بعد سوال بپرس.
اجازه؟ ما از این آثار تاریخی چند تا تو خونمون داریم. اسم کاملش پیک شادیه، ولی شادی برای رد گم کنی ها، مثل برنامه شاد که بابامون ناراحت واسه مصرف اینترنتش، مامانمونم ناراحت واسه خونه موندنمون، خودمونم ناراحتیم واسه ناراحتی مامان و بابامون.
خانم اجازه، ازش نمره کم نمی کنید؟ جمشیدی فرق این پیکو با اون پیک نمی دونه.
اجازه بدین شما عزیزم مقصودی، من خودم برای بچه ها بیشتر توضیح میدم. کلمه پیک به معنی پیکاوره و نزدیک عید پیام آوران نوروز و بهار توی خیابونا و کوچه های شهر و روسا میگشتن و رفتن زمستون و اومدن بهار رو مژده میدادن.
ما هر وقت صابخونمون میکشه روی اجاره میفهمیم ای داره میاد، چون قرارداد خونمون آخر سال تموم میشه.
گوش بده، اسم یکی از این گروه ها آتش افروز بوده. آتش افروز ها بازیگرای دوره گردی بودن که چند روز قبل از نوروز تا رسیدن فروردین تو شهر میگشتن و مژده رسیدن بهار رو به مردم میدادن. یکی از بازیگرا صورت و گردن خودشو سیاه میکرده، لباس قرمز یا رنگی می پوشیده و کلاه بلند و نکتیزی معروف به کلابوقی یا کلاه شیپوری رو با زنگوله و منگوله روی سرش می زاشته و یه مشعلم توی دستش می گرفته.
اون موقع مشعل اولمپیکو می دادن دست آتش افروزا.
ما داریم از اولمپیک حرف می زنیم یا بهار؟ اصلا این بچه ها حواس ندارن. خیلی خوب باشه گوش کنید، داشتم می گفتم. یه بازیگر دیگه هم نقابی سیاه به صورتش می زده و چونه یه خمیری روی سرش می زاشته و روی اونم یه پنبه یا یه کهنه به نفت آغشته شده می زاشته که بتونه اونا رو آتیش بزنه.
راست میگینا، اولمپیک نبود، سیرک بود.
شما میکروفون تو ببند. آها، بازیگر دیگه ایم پوست گوسفند سیاهی به تن میکرده و سوار دوتا چوب پای بلند میشده و به کمک اونها راه میرفته و همین موضوع باعث خنده مردم میشده. مردم به این بازیگر قول، قولک یا قول بیابونی میگفتن. البته نقش قول بیابونی ها انقدام بد نبوده ها. اونا یه وقتایی همراه گروه آتش افروزا و چند تا نوازنده به خیابونا می رفتن و شیرینکاری می کردن و مردم به اونا عیدی می دادن. این روزا آتش افروزا می شن همون حاجی فیروز که لباس قرمز یا رنگی می پوشن و صورت و گردنشون رو سیاه می کنن و به خیابونا میان و با ساز و آواز به استقبال نوروز می رن و شعرهای مختلفی هم می خونن که الان یکی از شعرهاشون رو براتون می زارم. خوب گوش کنید.
خانم اجازه؟
بله.
شما خیلی خسته شدید، ما میخواییم این شعر رو به جای شما بخونیم که یه نفسی تازه کنید.
آفرین مقصودی جان، شما چقدر به ادبیات ما مسلطی، بخون جانم.
حاجی فیروزم و حاجی فیروزم، سالی یه روزم و سالی یه روزم، حاجی فیروزم، حاجی
بسه،
فیروزم.
بسه مقصودی جان، دست درد نکنه. آفرین پسر گلم، دقیقا همین بود. خب بچه ها متوجه شدین؟ حالا الان میخوام از خانه 13 روز براتون بگم، اونم در اسفراین.
اسفراین چیست؟
اسفراین چیست؟ شهری در جنوب شرقی استان خراسان شمالیه. رسم بوده که در روز چهارشنبه آخر سال خانی انتخاب میکردن که از اول تا 13 نوروز رئیس عیدگاه بشه. حتما الان همتون میخواین بپرسیم که عیدگاه چه مراسمی بوده؟
نه نمیپرسیم.
پس برای دوستا توضیح بده که عیدگاه چیه؟ بدو.
خب پس ازتون میپرسیم که عیدگاه چیست؟
آفرین، پس خوب گوش کن. عیدگاه مراسمی بوده که از اولین روز عید در میدان ده برگزار میشده. هر روز صبح مردم در میدان ده جمع میشدن و منتظر خان میشستن. خان روی صندلی میشسته و مسابقه کشتی چوخه و پرش از روی شال رو تماشا میکرده. خب اسم یکی دیگه از این دسته ها پیک میر نوروزی یا پادشاه نوروزی بوده. تو این مراسم مردی رو از بین مردم معمولی به عنوان میر نوروزی انتخاب می‌کردند و حکومت شهر و فرمانروایی رو به اون می‌سپردند. میر نوروزی در مدت فرمانرواییش که در بعضی از نقاط ایران مثل اسفراین تا 13 فروردین ماه طول می‌کشیده، می‌تونسته هر کاری که دلش بخواد انجام بده و هر دستوری رو صادر کنه و بعد از تموم شدن این دوره هیچ کس اونو برای صدور فرمانا یا حکمایی که داده بوده بازخواست نمی کرد. رسم خیلی جالبیه، درسته بچه ها؟
درسته خانم معلم، هر چی شما بگید همون درسته.
اجازه، ما همین لحظه از گذشتگانمون درس آموختیم، میخواییم میر نوروزی بشیم.
من با 2 سابقه درخشان در نماینده کلاس بودن انتخاب خیلی بهتری برای میر نوروزی هستم. من اگه به عنوان میر نوروزی انتخاب بشم، اینترنت کلاس تاریخ رو رایگان میکنم.
نه نه، اصلا نیاز به میر نوروزی نداریم. همین جوریشم هر کدومتون به اندازه یه میر نوروزی توی کلاس دارین دستور صادر میکنی. خب حالا اجازه بدین بقیه بحثو بگم که قراره براتون جالب تر بشه. مراسم دیگه‌ای که برگزار میشده مراسم کوسه برنشین بوده. تو این مراسم مردی با ظاهر و لباسای خاص روی خری میشسته و به کوچه و بازار میومده. این مرد که بهش کوسه میگفتن شکلک در میآورد، خودشو باد میزده و فریاد میزده که گرمه و گرمه. مردم هم گلوله های برفی بهش پرت میکردن. مردم کوچه و بازار به کوسه هدیه میدادن و کوسه چیزایی رو که از بامداد تا نیمروز جمع میکرده به افراد شاه میداده و چیزایی رو هم که از نیمروز تا زمان غروب و نماز مغرب جمع کرده بوده برای خودش نگه میداشته. بعد از نماز اگر در بین مردم حاضر می شده حسابی کتک و سیلی می خورده.
مثلا میری میگی آمد بهار جانا شتلق، ای شاق تر به رقصا شتلق، ممنون که خبر اومدن بهارو دادی شتلق.
خب اینم از درس و نکته های امروز. حالا یه دوره بکنیم ببینیم که چی گفتیم. ببینم بچه ها چی یاد گرفتی؟ چرا دوربینا رو خاموش میکنید؟
خانم اجازه، ما بسته اینترنتیمون تموم شد.
خانم اجازه، ما صداتون رو نداریم.
مقصودی تو چی؟ تو هم صدا و تصویر نداری؟
خانم معلم، صداتون که از همیشه شفافتره، تصویرتونم خیلی زیبا و دلنشینه.
خانم تصویرتونم نداریم، اگه تصویر بزنیم ما اینترنتمون کلن از فیوز میپره. از کلاس امروز چه آموختید؟ خانم معلم میگوید ما بدترین کلاسی هستیم که تا به حال داشته، اما علاقهش نمیگذارد که کلاس را ترک کنه. ما هم چند بار خواستیم کلاس را ترک کنیم و برویم و دست پدرمان کار کنیم، اما کار نبود که برویم و ماندیم سر کلاس. نتیجه این که امیدوارم امسال پیکای شادی و خوشحالی در خانه شما را بزنند و برای تو تخمه مرغی رنگی بیاورن که با هر دانش 1500 تومان جلو بیافتید. پایان کلاس اول ب.
ذرت بذار، پاستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخته